من یک انتقادی میخوام به شیوه نگرش برخی زبانشناسا کنم، البته نه از موضع یک متخصص حرفه‌ای، شاید حالا از دریچه فلسفه علم. ببینید، این روش شناسی زبانشناسانه که بسیار هم روش کار شده، یک سری روش‌های عتیقی ما در زبانشناسی داریم، مثل دلالت الالفاظ ذاتی بین کلمات، و آدم‌های کمی از اینها حرف نزدن. آقای میرداماد با اون عظمت فلسفی خودش، افلاطون با اون عظمت فلسفی، ابو هلال عسکری، نمیدونم سیمری اگر اشتباه، اینا انسان‌های دورانساز تاریخ فلسفه و زبانشناسی هن. اگر اینها میگن دلالت ذاتی وجود داره، به یک ادراک خاصی از یک فیلولوژی خاصی رسیدن که من اصلا خیلی روش کار کردم. به این راحتی نمیشه رد کرد که بگیم بله. روش عامیانه هست.
نه، من در مورد اون کلمه خاص گفتم، نه در مورد کلمه آدم گفتم که
دقیقاً کلمه آدم رو ابو هلال مثال میزنه از این قضیه، و یک استدلالاتی میکنه که یک گروه، یک طیفی هستن که امروزه اصولیون و دلالیون به هیچ عنوان اصلا حرفاشون رو قبول ندارن و زبانشناسا. ولی اخیراً یک سری پژوهش‌های بسیار در حد ISI، مقالات جهانی خیلی خوب، ارائه شده که این روش فیلولوژیک اصلا گم و ناشناخته مونده و چقدر هم قوی هست. بگذاریم. جناب استاد من آقای سمائی، ببینید یه تفاوت‌هایی هست یقیناً در زبان علم و زبان عمومی در حوزه واژه‌سازی.
من
در مورد این تفاوت‌ها برای ما صحبت کنم.
شاید بشه گفت مهمترین و در واقع برجسته‌ترین تفاوت زبان علم اینه که علاوه بر عناصر عمومی زبان که ازشون در واقع در خود زبان علم استفاده میشه، اینها از سایر عناصر در کنار اینها به صورت شبکه‌های مفهومی استفاده می‌کنند و در واقع تظریف معنایی از طریق بازنمودهای زبانی زبان علم مشخص میشه. یعنی مثلا اگر ما واژه‌هایی داریم به نام در با عنوان زایمان و وضع حمل، اینها در زبان علم تدقیق میشن. و علاوه بر این، مثلا اگر ما علاوه بر زایمان و وضع حمل، زادمان هم در این شبکه مفهومی قرار میگیره. پس ما یک واژه در واقع از واژه‌های زبان عمومی استفاده میکنیم، اما یک سازند و یک عنصر دیگه در واقع واژگانی اضافه میکنیم برای اینکه این شبکه مفهومی رو که حسنت. جاش خالیه، این رو در واقع تکمیلش بکنیم.
استاد، پس یه سری از این مثالهای روشن برای شنونده های از پارسی تا فارسی، برای همین مفهوم واژگزینی شبکه‌ای و خوشه‌ای اگه میشه مطرح کنید ممنون
بله.
هر یک از بزرگواران بس به صورت کاملا گفتید.
من فقط حالا آقای دکتر مطمئنن مثال های بیشتری خواهند زد و دارند. من فقط اینو خدمتتون عرض بکنم، خوشه ای نگاه کردن رو شما در واژه‌های از راه واژه‌های عمومی بهتر میتونید بهش برسید. ما مثلا در زبان عمومی هواپیما داریم و هلیکوپتر داریم. هواپیما میشه در واقع بالگرد داریم
بله.
که معادل هلیکوپتر انگلیسی و در واقع ایرپلین انگلیسی هستش. اما در زبان علم ما یک واژه شاملی داریم به نام ایرکرافت،
خب
که
هم اونو میپوشونه،
که در واقع این دو رو میپوشونه. این یک مثال خیلی ساده ای هست از این، در واقع مثالی برای این
یعنی
شبکه هستش. البته تعداده بله، تعدادش بیشتر میشه
بله.
آیا سبکتر از هواست آن هواگرد، آیا سنگینتر از هواست اینها، آیا با نظام های مکانیکی پرواز میکنن یا با موتور پرواز میکنن، و اینها همینجور زیر شاخه هایی که تکمیل میشه و تا حتی بالون و بادپر و در واقع همه اینها.
شما این شبکه گسترنده دلالت ها رو که میگید، یاد یه کلمه افتادم از زادکی که فرمودن، زایمان که فرمودن زاد، ما در گیلکی با زعک داریم، یعنی بله. زادک به معنی
بله.
بچه فرزند بله. بله. خیلی جالب بود. استاد، سوال دیگر این که در زبان علم فارسی، ببینید در زبان علم فارسی یقیناً یه واژه‌های قرض گرفته ای از عربی داریم و یک نوع واژه سازی هایی با اشتقاق های عربی. من یاد کتاب های صدر اسلام میفتم از ابن سینا و ابو ریحان با اون سرنویسی فارسیشون، مثلا در دانشنامه علایی. آیا تفاوتی است بین واژه های عربی که قرض گرفته شده در زبان علم یا ساخته شده با واژه های یونانی یا کلا اروپایی؟ یعنی بین واژه های غربی و شرقی در زبان علم فارسی تفاوتی قائل شدن به نظرتون؟
من یه توضیح مختصر بله میدم بعد جناب آقای دکتر تکمیل میکنم.
من اگرچه صورتم رو به شما است جناب سمائی، ولی جناب
خواهش میکنم در مورد عناصر عربی موجود در زبان فارسی، در واقع فرهنگستان تکلیفش رو با در واقع عناصر عربی موجود در زبان فارسی مشخص کرده. عناصری از عربی که تبار فارسی پیدا کردن، یعنی در واقع در زبان فارسی ازشون واژه سازی میشه، عناصر فارسی بهشون میپیونده، همانطور که عناصر لاتین در کنار عناصر انگلیسی به هم دیگر میپیوندن. این عناصر قابل پذیرش هستن و استفاده میشن. اما ما از در واقع از واژه های عربی، تک واژه های عربی، واژه جدیدی نمیخوایم بسازیم یا ساخته نشده و از همان عناصر موجود. حالا این به رشته و حوزه و حوزه تخصصی در واقع آن سابجکت فیلد، آن حوزه تخصصی هم ربط داره. خب. وقتی شما در حوزه فلسفه دارید حرف میزنید،
بله.
تعداد عناصر، احتمالاً تعداد عناصر در واقع موجود عربی که تبار فارسی گرفتن بیشتر میشه نسبت به زبان عمومی.
بله.
نسبت به زبان عمومی. آنهایی که در واقع در حوزه های مثلا صنعت و مهندسی هستش تعداد عناصر بسیار کمتره. ولی فقط اینو من تکمیل کنم خدمتتون، این که ما در واژه سازی علمی همونطور که خدمتتون عرض کردم به علت حجم بسیار زیاد مفاهیم علمی،
بله.
که قبلا هم شاید خدمتتون عرض کردم در برنامه‌های دیگه که مثلا یک خودرو حدود 400 هزار تا واژه داره، یک هواپیما حدود 500 هزار تا واژه تخمین زده شده که دارن. خب
یعنی چه دقیقاً منظور شما از این جمله؟
یعنی حجم مفاهیمی که به یک هواپیما مربوطه،
وابسته است.
وابسته چقدر است.
اون شبکه خوشه
و نیاز به نیاز واژگانی این مفاهیم.
چقدر
شما نمیتونید این مفاهیم رو فقط در واقع در ذهن داشته باشید.
جناب سمایی عرض میکنم چقدر بیدار بودن این دانشمندان و فرزانگانی که واژه سازی کردن قرن‌های سوم چهار. مثلا تو دانشنامه علایی میبینید چقدر سرنویسی کرده. به جای متحرک به تبع میگه که جنبنده خو.
بله.
البته نظامی هم اینها رو بعدها بیشتر اشاره داده تو کارهاش. بسیار عالی. سوال
اگر اجازه بفرمایید من در مورد همین فارسی و عربی که خیلی باعث سوء تفاهم میشه.
بله بله.
ببینید تو کتاب اصول ضوابط فرهنگستان، اصول ضوابط واژه‌گزینی، واژه فارسی رو تعریف کرده که در واقع اون چیزی که باعث سوء تفاهم میشه برداشت افراد از واژه فارسی.
بله.
واژه فارسی رو در واقع واژه‌ای بعضی‌ها در نظر می‌گیرن که در واقع تبار فارسی داره، در صورتی که تعریف دقیقش اینه زبان فارسی که زبانی است که مکنون در کشورهای ایران و تاجیکستان صحبت میشه، تنها زبان رسمی و در افغانستان به نام دری یکی از دو زبان رسمی است و در برخی جوامع که در حوزه فرهنگ ایران قرار داشتن گروهی از مردم به نام می‌نویسند و تکلم می‌کنند. این زبان از قرن سوم هجری به بعد متون نوشتاری فراوان به جا مانده. حالا ببینید ملاک اینجا یه نقل قولی هم که از زبان علوی در طول 14 قرن با زبان و ادبیات فارسی عمیقا درآمیخته و کلمه‌های بسیاری از این زبان وارد فارسی شده و بر غنای آن افسوده، اما ورود همه واژه‌های عربی در اثر نیاز نبوده و به قول استاد محمد تقی بهار منکشورا از قرن پنجم به بعد تفنن در تقلید ادبای ایرانی از تازی زیادتر از اندازه و حد طبیعی رواج گرفت.
متاسفانه همینطور.
بله. بنابراین یکی از ملاک هایی که فرهنگستان برای فارسی بودن در نظر میگیره یکیش اینه که مثلا اینجا گفته که واژه های فارسی، همه واژه های فارسی تباری که در واقع اون از قبل از قرن پنجم وارد زبان شدن به حسب ضرورت. ببینید من مثال میزنم، مثلا کلمه قطب خب از عربی ما وارد زبان فارسی کردیم، اما ترکیباتش رو با استفاده از زبان فارسی ساختیم. مثلا همون قطب در انگلیسی میشه پول، پولاریزیشن رو ما به تبعیت از عربا که در دوران جدید برای این کلمه علمی که در فیزیک مطرح پولاریزیشن دیگه استقطاب نگفتیم، گفتیم قطبش.
بله.
پولارایز و استقطبه یعنی به صورت فعل نگفتیم، گفتیم قطبیدن. پولارایزد رو مستقطب نگفتیم، گفتیم قطبیده.
بله.
یعنی که این کار ما نه تنها در مورد زبان عربی بلکه در مورد زبانهای اروپایی هم کردیم. مثلا کلمه یون رو از انگلیسی و زبانهای اروپایی گرفتیم، یونپا رو، یونش و یوننده و یونیده و یونسپه رو تبادل یونی و اینها رو برش ساختیم، یا وب رو از انگلیسی گرفتیم، وب نگار و وب بین و وب پخش و وب نوشت و وب نگاری و وب گردی و وب نویسی رو ساختیم.
بله بسیار عالی. ممنونم جناب عطاریان عزیز. اما سوال دیگری که ذهن رو تحریک میکنه بحث مسئله استعاره سازی در زبان علمه و کاربردهای این. اصلا استعاره که در ادبیات ما داریم آیا این منظور همونه در زبان علم استعاره سازی؟ تا جایی که میدونم منظور از جایگاه های دوگانی هست که به جای هم مینشینند، بافت های استعاری که ناخودآگاه هم به قول لاکان از همون بافت های استعاری استفاده میکنه. از شما بشنویم، از شما دو بزرگ.
خواهش میکنم. استعاره بله دقیقاً استعاره همان با همان معنایی که در زبان عمومی هست با همان کار کرد در زبان علم هم استفاده میشه، اما دلایلش شاید دلایل متفاوتی باشه. ببینید بله. در زبان ادبی و حالا زبان عمومی البته گفته میشه که بحث زیبایی شناختی هست، بحثایی هست که در واقع مورد نیاز زبان علم هست، زبان عمومی هستش. هرچند که در واقع زبانشناسان شناختی معتقدن که استعاره بخشی از سازوکار اصلی زبان انسان هستش، زبان عمومی هم همینطور. به هر حال زبان علم هم چه آن را بخشی از سازوکار طبیعی زبان در نظر بگیریم استعاره را، چه خیر زبان علم نیازمند استعاره هستش، به این دلیل که تعداد در واقع عناصر واژگانی کم هستش و ما باید با از طریق گسترش واژگانی مثلا واژه‌ای مثل خزش بسازیم. در حوزه حمل و نقل هوایی ما تاکسی یعنی هواپیما وقتی داره در سطح زمین راه میره ما بهش میگیم خزش، این یک تعبیر استعاریه. ما در حوزه حمل و نقل دریایی گهواره داریم، به هر حال این یک تعبیر استعاری هستش. این تعبیر استعاری کمک میکنه به گسترش واژگانی زبان علم و خودش یک سازوکار علمی هستش که بسیار هم فعاله، بسیار در زبان علم فعاله.
اگر میشه باز یکم روشن ترش کنید.
اگر اجازه بدید ببینید، در به اصطلاح از اوایل دهه 80 میلادی لیکاف و جانسون اینها کسانی بودن که بله زبان دو تا زبانشناسی هستن که مسئله به اصطلاح استعاره رو در زبان علم مثلا استعاره شناختی رو مطرح کردن که استعارهایی که در اطراف ما هستن در واقع اونها رو
شارت هم با اینها بود. بله بله
و اینها استعارهای مفهومی رو مطرح کردن که شما در واقع از یک شبکه مفهوم یک شبکه مفهومی رو استعاره میکنید برای یک شبکه مفهومی دیگه.
چقدر جالب.
ببینید مثلا شما در حوزه هم فوتبال هم در حوزه ایمنی بدن شما استعاره های جنگ رو به کار میبرید. در فوتبال شما میگین دفاع حمله، در واقع این که اون حوزه جنگ رو آوردید و عناصرش رو یک به یک تطبیق دادید با همین عناصری که توی حوزه ورزش هستن، یا توی دفاع بدن میگیم که سلولهای دفاعی، سلولهای بیگانه خوار. بعد در واقع اینها استعاره های مفهومی هستن که همونطور که آقای دکتر فرمودن سازوکار اصلی ذهنن. اصلا شما بدون استعاره نمیتونید جهان رو بفهمید.
بله.
یعنی اگر شما ببینید از اون چیزهایی که کوچکتر هستن، فرض کنید مثلا هسته، استعاره هسته، شما میگید هسته اتم، شما هسته میوه براتون شناخته شده است که قسمت مرکزی میوه رو میگن هسته، شما به هسته زمین میگید هسته،
درود بر شما،
به هسته اتم هم میگید هسته،
یعنی همون تمثل رو فرافکنی میکنید، هر چیز شبیه اون رو به صورت استعاری.
یعنی شما همه این پدیده ها رو مجبورید که به کمک استعاره درک بکنید.
خیلی جالبه، خیلی جالب، بسیار عالی. پس بحث‌های واژه‌گزینی خیلی عمیق‌تر از این هاست، دیدگاه‌ها و نگاه‌ها و خیلی تخصصی‌تر. بسیار عالی. سوال دیگر این که شیوه‌های معادل‌سازی ترکیبات استعاری در زبان علم، الان یک بحث گسترده‌ای تو کارهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شیوه‌های معادل‌سازی ترکیبات استعاری در زبان علم، سوالیه که از جناب عطاریان پرسشش رو خواهیم شنید.
ببینید ما اینا رو چند دسته کردیم، یعنی که بعضی موقع ها یک استعاره‌ای در زبان انگلیسی به کار رفته، که ما گرته برداری کردیم و لفظ به لفظ همون رو ترجمه کردیم. مثلا اسکای اسکرپر در فارسی کردیم آسمان خراش. خب این رو این اسمش رو گذاشتیم که گرته برداری استعاری یا استعاره برداری. یه موقعی هست که استعاره گردانی کردیم، یعنی در انگلیسی استعاری به کار رفته، در فارسی هم ما استعاری به کار بردیم، اما اما استعارش متفاوته، اونو ترجمه نکردیم. ببینید مثلا در همون حوزه متالوژی، حوزه متالوژی که مثال میزنم به خاطر اینکه خیلی از واژه هاشو از
زبان عامه گرفته،
زبان عامه گرفته،
مثل نورد مثلا.
بله دقیقاً، خیلی از استعارشو از زبان عامه گرفته. مثلا حراش، حراش که به معنی در واقع در اسمنی استفراغ هست، در واقع اینو به معنی اون نابسامانیایی که تو ریختگری به وجود میاد. بله مثلا یه لغت دارن الفنت اسکین.
بله
الفنت اسکین گفتن پیرپوستی. ببینید در زبان انگلیسی از پوست
فیل
استفاده کرده، ولی اینجا کلمه پیر از پیر استفاده کرده. تعریفش هم هست که زبری و چرودگی نامنظم در سطح قطعه ریختگی در متالوژی.
اینا همون استعارهای شناختی هن که ریچارد رو
بله همون شناختی هن منتا اینو ما اسمشو گذاشتیم. این که یعنی چهار دسته هستن. اولش که عرض کردم که این همون استعاره انگلیسی رو ترجمه کردیم، اینو گفتیم استعاره برداری یا گرت برداری استعاری که لفظ به لفظ ترجمه کردیم مثل آسمان خراش. یکی هست که ما هم استعاره استفاده کردیم از نوع استعارمون متفاوته، که اینم این استعاره گردانیه، یعنی تبدیل تغییر استعاره به استعاره دیگه ای در زبان بومی.
جناب سمایی در مورد همین تغییر میشه دو سه جمله شما هم روشن ترش کنید برای ما؟ حقیقتش برای من مجری اندکی هنوز مبهمه که دقیقاً چه تفاوتی با استعاره ادبی داشت.
بله ببینید، در واقع ما با یک مفهومی سر و کار داریم در حوزه استعاره ها و در حوزه اصطلاح شناسی که مفهوم مشترکیه به نام مفهوم مفهومسازی. خود کانسپچوالیزیشن در واقع یک مفهوم بسیار مهمیه، چه در زبان شناسی شناختی و چه در واقع، یعنی ما در واقع رابطه بین جهان خارج و جهان زبانی رو از طریق انتزاعی سازی
و یک نگاشت یک به یک بین
بله،
عناصر دو
در واقع
مجموع.
وقتی ما میخوایم انتزاعی سازی بکنیم، یعنی ویژگی های اشیاء رو به مشخصه های معنایی مفاهیم در زبان تبدیل
می‌کنیم.
این چیزیه که بله. در واقع لفظ مشترکیه که بین بله. این دو حوزه به کار میره.
جناب عطاریان، بنده اگر پرسش رو مکرر کردم به خاطر اینکه شنونده ها از هر طیفی به هر حال پای گیرنده ها هستند و می‌خوایم بس به روشن‌ترین شکل ممکن.
به هر حال ما باید با جهان در حوزه زبان علم رابطه مثل زبان عمومی، البته رابطه بین نماد یا واژه یا نشانه زبانی با مفهوم و مصداق رو در مثلث‌های نشانه شناختی مختلفی بله، که بله. در زبان شناسی در تاریخ زبان شناسی به کار رفته، همین در واقع مثلث‌های نشانه شناختی رو ما در زبان علم هم داریم و جهان مصادیق و جهان مفاهیم و جهان واژه ها، اینها رابطه‌شون با یکدیگر باید تبیین بشه. ضمن این که معمولاً جهان واژه ها با جهان مصادیق رابطه مستقیم ندارن.
بله
چه در زبان علم چه در زبان عمومی.
در زبان عمومی یعنی یک حلقه ای از دال ها داریم، زنجیره دال ها به قول لکان و همون زبانشناسای آنچنان.
ضمن این که خود دال و مدلول که در زبان در ساحت زبان داره، صوت و در واقع مصداقش در جهان خارج وجود داره.
درود بر شما. ارتباطی که سوسور بین دال و مدلول هست. بفرمایید جناب عطاریان.
ببینید من در مورد شیوهی که در مورد معادل گزینی ترکیبات استعاری انجام میدیم، دو تاشو که خدمتون عرض کردم، استعاره گردانی و استعاره برداری، یکم استعاره زایی هست. یعنی که
جالب.
یعنی شکل انگلیسیش به هیچ وجه استعاری نیست. شما کلاچ کاور خب که در خودرو هست، یعنی پوشش کلاچ.
بله
پوشش کلاچ ما در فارسی گفتن کاسه کلاچ. در واقع
کاسه کلاچ،
در واقع کاسه کلاچ اینجا کاسه استعاریه، در صورتی که کاور استعاری نیست. این شیوهی که در واقع استعاره زایی کردیم.
استاد فکر میکنم تفاوتش برمیگرده به نوع دید فرهنگ‌های مختلف.
دقیقاً
ما کاسه برامون آشناتره به خاطر هنرهای
بله،
تجسمی
بله،
که داریم.
ببینید یک حالا آقای دکتر کامل‌تر راجبش توضیح میدن، یک مبحثی هست به نام سوسیو کاگنیتیو که این در واقع به همین برمیگرده. این در واقع
شناخت‌شناسی اجتماعی.
بله و باز یه نمونه استعاره زدایی داریم. مثلا شما نیلینگ باس، یعنی در واقع اتوبوسایی هستن که سطحش میاد پایین که افراد سوار بشن.
نیلینگ
بله. زانو بله. زدن، از استعاره زانو زدن استفاده کردن که در فارسی ما گفتیم اتوبوس آسان سوار. در واقع اینجا اون شکل استعاری رو در فارسی دیگه استعارهشو برداشتیم، من معنی حقیقی پیدا کرده از استعاره.
تشکر جان.
اگر اجازه بفرمایید من در تکمیل صحبت های جناب آقای دکتر خدمتتون عرض بکنم که در همین حوزه استعاره ها در زبان علم به مسئله ای باید توجه بشه.
بله.
یک واژه‌گزینی در زبان اول و واژه‌گزینی در زبان دوم. ما اگر واژه‌گزینی در زبان اول رو در حوزه اصطلاحات فرش خودمون در نظر بگیریم، اصطلاحات فرش دیگه معادله ما در واژه سازی در اصطلاحات فرش یا در مثلا حدود 400 فنی که در کتب قدیم اومده، در فنون کشتی که اومده، ما نیازی به واژه سازی معادل های بیگانه نداشتیم. ولی در واژه سازی در زبان دوم واژه در واقع از زبان اول، زبان مبدأ وجود داره و ما باید اونها رو تکمیل کنیم. در واقع باید جای خالی مفاهیمی رو که در حوزه در واقع علم یا صنعت در یک زبان دیگه هست ما اونها رو باید تکمیل کنیم. از این منظر هست که گاهی اوقات واژه در واقع بیگانه استعاری واژه فارسی نیست، واژه فارسی استعاری واژه در واقع بیگانه نیست،
یعنی
یا واژه انگلیسی یا زبان مبدأ نیست.
بله جناب سمایی، نگاه زبانشناس باید خیلی انعطاف پذیر باشه، درسته؟ از هر نقطه‌ای نقطه دیگر ممکنه قاعده و نحو فرق کنه
و ویژگی‌های فرهنگی همون زبان باید لحاظ بشه. قاعدتاً باید لحاظ بشه، اما الزاماً این لحاظ شدن استعاری یا غیر استعاری الزاماً مورد پذیرش همه افراد ممکنه قرار نگیره، ولی یک اجتماع علمی از این واژه‌ها به طور کلی استفاده میکنه.
بسیار عالی. سوال دیگر این که ویژگی های صرفی و ساخت واژی واژه سازی علمی معاصر در زبان فارسی چطوره؟ یعنی بیایم ویژگی های صرفی همین زبان علمی که در زبان فارسی داریم ازش استفاده میکنیم به کمک علم شتافته، ویژگی های صرفی و ساخت واژیش رو هم بررسی کنیم.
من خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر، در واقع مصادیق مهمشون رو خدمتتون. ببینید در مورد در واقع مسائل معنایی من خدمتون عرض بکنم، بعد میرم صرفی و ساخت واژه رو که فرمودید. مسائل معنایی، ببینید ما در واژه سازی و واژه گزینی با تمام مسائل معنایی که در زبان در معنی شناسی، علم معنی شناسی هستش، روبرو هستیم. یعنی تمام آنچه که ما بهشون میگیم در واقع روابط معنایی، اعم از ترادف، اعم از چند معنایی، اعم از تمام اینها در شبکه های مفهومی مطرح میشن. یعنی ما باید بدونیم که آیا این واژه برابر نهاد در زبان مبدأ برابر نهاد دیگری دارد یا نه، یعنی مترادف در زبان مبدأ. بدانیم که آیا می توانیم برای مترادف در زبان مبدأ معادلی برای در زبان مبدأ مقصد بگذاریم یا نه. از سوی دیگر باید بدانیم آیا یک مفهوم دارای چند معناست برای معادلیابی و معادل گزینیمون لازمه. از سوی دیگر باید بدانیم آیا معمولا در زبان علم ما مثلا با واژه‌ای سر و کار داریم به نام مثلا آبنشینی. آبنشینی رو ما در باستانشناسی هم داریم، در حمل و نقل هوایی هم داریم. آبنشینی باستانشناسی مربوط به حوزه‌ایه که، یعنی میخوام بگم که در میان بینا حوزه‌ای هم ما در واقع برابر نهادهای مساوی با در واقع مفاهیم متفاوت با دلالت‌های معنایی متفاوت داریم.
بسیار عالی.
این حوزه‌های معناییش در حوزه در واقع ساخت واژی، همونطور که خدمتتون عرض کردیم تمام امکانات واژه سازی زبان فارسی که زبان مقصد در حوزه علم باشه یا حتی در واژه سازی یک زبانمون که در برخی از اصنافمون داریم هستش، تمام امکانات واژه سازی ساخت واژی و صرفی زبان فارسی استفاده می شود، به علاوه برخی از امکانات که برجسته تر میشن، مثلا اختصار سازی در زبان علم مسئله بسیار
مد نظرتون هم هست. آقای عطاریان خواهم.
بله خواهش
شما ادامه بفرمایید چون خیلی شیرینه.
خواهش میکنم. این اختصار سازی و انواع اختصار سازی رو ما در زبان عمومی داریم، ولی انواع اختصار سازی نظاممند در زبان علم محسوب میشه. ملاحظه باید بکنیم به این ملاحظه باید داشته باشیم به این مسئله که در واقع برخی از حوزه های علمی اختصار سازی درشون بیشتر انجام میشه، برخی کمتر انجام میشه. در علوم محض، شاید در علوم مهندسی، شاید بیشتر به دلیل کاربرد زبان گفتاری، نیاز سرعت در علوم مهندسی اختصار سازی داریم، اما در مثلا علوم، در علوم انسانی شاید کمتر به اختصار سازی نیازمند باشه. اینها رو مصادیقش آقای دکتر شاید بهتر بتونه.
بسیار عالی جناب دکتر سمایی، من محو صحبت هر دو بزرگوارم و فقط دارم یاد میگیرم. اگر هم چیزی میپرسم به خاطر گرمتر شدن فضا برای شنونده های عزیز از پارسی تا فارسی هست که همینجا هم سپاس میگم بهشون تا این لحظه با ما همراهند. اما مصداق ها رو قرار شد از جناب سمایی بشنویم. دکتر فرشید سمایی، عذرخواهی میکنم، دکتر رضا عطاریان.
خدمت شما عرض کردم که یکی از ویژگی های بارز زبان علم در واقع مسترهای برساخته است و در واقع اسم مسترهایی که در حقیقت اسم مستر خیلی بسامدش بالاست. حتی اون قرون 4 تا 6 هم که فرمودید در واقع آثار ابن سینا و اینها، بله، جنبش جنبایی ابن سینا ساخته و میبینید که اسم مستر بسیار کاربرد داره. حالا ما از یه دوره‌ای به تدریج مسترهای بسیط در زبانمون کم شد.
چه دوره‌ایه و مستر؟ استاد می‌بخشید، چون خیلی تخصصی هم صحبت می‌کنید، بنده تعمدن می‌پرسم که سطح صحبت اندکی روشن‌تر شه. اصلا اسم مستر چه هست و اگه یکی دو نمونه هم از اون دوره مثال بزنید.
ببینید، من میتونم اینو بگم که مثلا یکی از کتاب‌های علمی خیلی مهمی که ما داریم و یکی شاید قدیمی ترین کتاب علمی ما باشه یا خوشمنتر، یکی از هدایت المتعلمینه. بله. هدایت المتعلمین در واقع هدایت
نویسنده رو من خاطر ندارم،
ابوبکر بخاری.
بسیار عالی.
بعد قرن چهارم
صحیح بخاری
این کتاب فکر بله. میکنم. بعد ایشون مثلا فعلای پیشوندی، برکشیدن، فرو گذاشتن، برکندن، فرا گرفتن، فعلای پیشوندی آمارش خیلی بالاست در قرن چهارم. بعد ما به تدریج می‌بینیم که فعلای پیشوندی حتی تو خود آثار ابن سینا که تو قرن پنجم بوده فعلای پیشوندی کمتر میشه. بعد به تدریج که میایم جلو زبان فارسی سعی میکنه، یعنی کماکان که نفوذ عربی بیشتر میشه، ما فعلای مرکب با در واقع کلمات عربی میسازیم.
پس علتش اینه، علت این تغییرهایی که
بله مثلا شما فهم ما از عربی گرفتیم، هم باش بسیط ساختیم، فهمیدن ساختیم، هم فهم کردن ساختیم. هر کو نکند فهمی زین کل که خیال نیست. یعنی در واقع این گرایش به ساختن فعلای مرکب هی بیشتر شده و فعلای گنجینه فعلای بسیطمون کمتر شده، یعنی کم کاربردتر شده و یواش یواش کنار گذاشته شده، که به طوری که آقای دکتر باطنی میگن که به لحاظ واژه سازی علمی این کم بودن واژه‌های بسیط یکمی زبان رو عقیم کرده. یعنی ما از فعل مرکب به اندازه فعل بسیط نمیتونیم اشتقاق بسازیم. بنابراین حالا این دو حالت دو زبان علم الان دو تا چاره کردن. یعنی از وقتی که از زمان دارالفنون 1230 شمسی که شروع کردن واژه سازی تا فرنگستان اول، دوم و سوم که ما هستیم، یک چارش اینه که فعلای بسیط رو زنده کنیم، احیا کنیم.
درود بر شما.
در واقع مثل همین رخیدن که گفتم خدمتتون و فعلای بسیط دیگری که
یلیدن الکترون، رهیدن الکترون،
بله، رهیدن الکترون، بله دقیقاً، گسیلیدن، بله. مثلا و اینها احیا شده. بله، بعضی ها هم اومدن در واقع حتی فعلای مرکبی که وجود داشته فکر شکل بسیط ازش ساختن. مثلا احمد کسروی از تیمار کردن تیماریدن رو ساخته به خاطر اینکه بتونه ازش اشتقاق بگیره.
بله.
بعد یا حتی ناصر خسرو مثلا زیریدن رو ساخته که یعنی به زیر آوردن. میبینیم که چون ناصر خسرو هم به هر حال متون کلامی می نوشته و نیاز داشته به بعضی از اشتقاقا برای بیان مفاهیم علمی، در واقع یک میتونیم بگیم ناصر خسرو فارسیگرای مطلق بوده، یعنی تمام آثارش به فارسی نوشته.
بله، برخلاف تعمدی در سر نویسی،
بله. و حتی ابن سینا شما میبینید که رساله های کوچیکش رو، چند تا رساله های کوچیکش رو به فارسی نوشته، اما کارهای بزرگش مثل قانون شفا رو به عربی نوشته. به هر حال
یکی از چیزایی که میگن تو اصفهان که عربی نوشت، عربیش خیلی ضعیف‌تر از فارسی بود و متن فارسیش از لحاظ ادبی ادبا میگن خیلی فراتر از متن عربیشه، از لحاظ قدرت نوشتاری یک نویسنده. بله. میگن ابن سینا به عربی در اصفهان نوشت اون کتابایی که فرمودید رو و اون تازه زبان عربی رو اونجا خیلی تقویت شده با خودش کار کرد، ولی همچنان فارسیه که قوی تره در نثر ابن سینا.
بله. بله. و این انتقادایی هم که الان هست مثلا در واقع